و کلن شرکت هایی که روغن توزیع میکنن کالای دیگه یا به اجبار نه به فروشنده میدن نه این که اجبار برای خریداران محترم هست. این تخلفه. من حالا به عنوان اتحادیه و انجمن حتما مکاتباتی رو با سازمان های نظارتی داریم که و باز هم خواهیم داشت نظارتشون رو بیشتر بکنن.
سپاسگزارم. من واقعا خواستم که شما درد دل مردم بشنوید، چون الان ببینید از روستا هم ببینید میگن تو روستا چی، اونجا که ما دیگه فروشگاه زنجیره‌ای نداریم، واقعا نرخ‌ها خیلی بالاست. یعنی شما الان با طیف‌های مختلف مردم شنوندگان در لحظه ما با رادیو سلامت متوجه شدید که شرایط الان واقعا چگونه است، شرایط کف بازار. به هر حال سپاسگزارم که همراه ما بودید آقای منسپیرش، دبیر انجمن صنایع روغن نباتی. بر شما هم کارتون رو توفیق میکنم و امیدوارم که قیمت ها به همین شکل بمونه، امیدوارم نهادهای شما خیلی خوب تعمیم بشه، شرایط به گونه ای باشه از نظر اقتصادی که واقعا تولید کننده ای ما بتونه سر پا بیسته. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما.
و مهمان دیگر ما جامانس ملکزاده هستند که ریاست نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی رو بر عهده دارند. جام ملکزاده خدمتتون سلام عرض میکنم.
به نام خدا بندم خدمت شما همکاران محترم و همه شنوندگان عزیز به ویژه کشاورزان و دامداران عزیز عرض سلام دارم. در خدمت شما هستم.
تمنا میکنم. البته ما بحثمون بحث روغن بود و بحث تلاطمی که الان تو بازار روغن هست، یعنی عرضه به مردم، چون الان با آقای مصبیرش که صحبت کردیم ایشون همش تاکیدشون بر این بود که واقعا تولید الان مشکلی نداره، حتی رقم توناژ بهمن رو که گفتن نسبت به دی ماه بالاترم بود و به نظر میاد که تو سیستم توزیع ما یه اختلالاتی داریم. حالا البته با وزارت سمت هست بحث این چرخه توزیعیش، اما اون چه که ما میخواییم بدونیم این که واقعا، حالا من البته از آقای منسپیرش پرسیدم که چرا ما واقعا چنقدر وابسته به واردات هستیم، برنامه ریزی ما برای تولید دانه های روغنی اون هم برای یک کالایی که به این شکل کالای اساسی محسوب میشه و تا این حد وابسته به واردات هست با این شرایط مشکلاتی که از نظر سیاسی برای ما پیش میاد و تحریم ها.
حضور شما عرضم، همونطور که میدونیم کشور ما با دارا بودن اقلیم‌های متنوع، شرایط جغرافیایی مناسب، وسعت سرزمینی و نیروی انسانی کافی در کشاورزی، از یک توانمندی بسیار بالایی در زمینه تولید محصولات اساسی کشاورزی و حتی رسیدن به خودکفایی و اون مرز خود اتکایی برخورداره و مخصوصا در موضوع تأمین دانه‌های روغنی برای حالا هم مصارف خوراکی هم واحدهای دام و طیور که یکی از معضلات بسیار زیاد ما هست امروز در کشور، که بیش از 85% متاسفانه ما وارد کننده شدیم، که این هم به هر حال از این قاعده مستثنا نیست، هرچند که مصرف سرانه روغن در کشور ما بسیار بالاتر از سطح جهانی و حتی نرم بین المللی هست، اما در عین حال تأمین حدوداً 1,800,000 تن روغن به هر حال مردم، مطمئن باشید با یک برنامه ریزی دقیق آرمانشی و
کیفیت صداتون جان ملک زاده خیلی مخدوش شده الان، کیفیت ارتباطی. من خواهش میکنم که ثابت باشه محل قرارگیری شما الان برای ما به ادامه صحبت.
شاخ توقع زیرکتی بود به خاطر همین شما دارم حالا که بتونم صحبت کنم. الان صدامون خوبه؟
الان بهتر شد. من خواهش کنم همونجایی که هستی بیسی دارم
من
مثلا.
همینجا چشم خدمت شما هستم. به هر حال بحث ما اینه که با یک برنامه ریزی دقیق و تأمین امکانات و شرایط اجرایی لازم و مطالعات آمایشی مطمئن باشید
کیفیت صداتون آقای ملک زاده خراب میشه. من از همکاران میخوام که دوباره به شما تلفن کنن، فقط خواهش میکنم یه جایی باشید که ما بتونیم این امکان ارتباطیمون رو ادامه بدیم با شما.
الان تو ساختمون وزارت هستم به خاطر جلسه اومدم بالا، الان باید برگردم اونجا. اگر الان هنوز
اجازه بدید که ما یه بار دیگه به شما تلفن کنیم، شاید چند دقیقه بیشتر وقت شما رو نمیگیریم. آقای ملک زاده ممنون از شما. اما پیامکایی که شما همندگان عزیز برای ما میفرستن خیلی جالب و متنوع هست. یکی از عزیزان گفتن از یک طرف آقای دکتر نمکی مقام محترم وزارت بهداشت میگن تجمع نکنید، از یک طرف این صفای روغن مرغو که میبینیم واقعا خب این صفات من خودم واقعا یه نمونهش رو دیدم چند روز پیش که مراجعه کردیم یه مرکزی برای خرید، واقعا تو دو تا کفه ترازو که یه کفه ابتلا به کووید 19 رو گذاشتیم، تو یه کفه هم دیدیم که حالا بالاخره به نرخ مصوب یه کالایی رو خریداری کنیم، دیدیم که نه خیلی شرایط ناگوار بود اصلا تو اون میدون تره بار، انقدر ناگوار بود که خلاصه برگشتیم و رفتیم گفتیم که بالاخره یه خورده بیشتر هزینه میکنیم، حالا برای اونا که امکانش هست بیشتر هزینه بکنن. واقعیتش تو این شرایطی که ما تو برخی از استانها واقعا با پیک چهارم مواجه شدیم و شرایط خطیری که هست از نظر کرونا، تأمین این اقلام و تلاطم بازار و این شرایط حاشیه‌ایش هم به حال دامن میزنه به شرایط همه‌گیری. اما فکر میکنم که دوباره ارتباط ما برقرار هست با آقای منس ملک زاده، تا یک دقیقه دیگه ما ارتباطمون رو برقرار میکنیم. همچنان منتظر هستیم از مشاهدات شما در سطح بازار بشنویم در مورد روغن خوراکی.
آقای بیرش چه میگه؟ ما روغن دانه دو تو همه جای کشور پخش کردیم. من الان 20 تا فروشگاه گشتم، تا خیابون، تا سارا، پشت سرم فروشگاه زنجیری، روغن زامت که نیست، روغن مایه زوری اونم یه دونه اینجا نداره، یه دونه برداری. آقای بیرش آدرس بدم من برم روغن زامت تهیه کنم. کجاست این روغن زامت چه آقای بیرش میگه؟ ممنون از لطفتون.
شنوندگان عزیزمون از اقلام و اجناسی گفتن که همراه با روغن به اجبار بهشون فروخته میشه، از قبیل کیک، رب گوجه فرنگی و انواع سس. خب دو سه دقیقه باقی مانده، آقای مهندس ملک زاده در خدمتشون هستیم، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی. آقای ملک زاده همراه ما هستیم.
بله در خدمت شما هستم. الان صدامو دارید؟
بله الان صدا خیلی خوب شد. ادامه توضیحاتون رو بشنوید.
من ادامه رو خدمت شما عرض میکنم. حضور شما عارضم و همینطور شنوندگان عزیز، به هر حال عرض من این بود که با توجه به اون ظرفیت و به هر حال امکاناتی که در کشور ما داریم، اگر برنامه ریزی دقیقی صورت بگیره، شما مطمئن باشید ما ظرف مدت کمتر از 10 سال میتونیم مطمئن باشیم که در بحث تولید دانه های روغنی در کشور حتی میتونیم به خودکفایی برسیم. و حضور شما عارضم از جمله موانع کندی حرکت به حساب سالهای اخیر به سمت تأمین حد اکثری دانه های روغنی در کشور هم میشه به موضوع عدم حمایت واقعی از تولید کنندگان که به هر حال نظیر همون تعیین قیمت های تضمینی مناسب، ارزم به خدمت شما تأمین مطلوب نهاده ها، جلوگیری از رانتجویی های ارزی در واردات دانه های روغنی، یا کندی فرایند توسعه مکانیزاسیون کشاورزی و همینطور مشکلات مربوط به تأمین ماشین های مناسب کاشت و برداشت، که به هر حال اینا مسائلی هستن که متاسفانه باعث شده ما نتونیم در بحث تولید دانه های روغنی و مخصوصا روغن به اون هدف اصلیمون برسیم. و در سالهای گذشته ما شاهد افزایش حدوداً 8% کشت دانه های روغنی شاید ظرف مدت 5 سال بودیم، اما در برخی از سالها مثل سال زراعی خدمت شما که عرض کنم 97 و 98 متاسفانه به خاطر همون برنامه ها و سیاست های غلطی که ایجاد شد، خدمت شما که عرض کنم کاهش سطح زیر کشت دانه رو داشتیم.
بله.
و دلیل عدم حمایت راهبردی از تولید این گونه محصولات هم متاسفانه باعث این کار شده. و در بله. کل
جان ملک زاده، حالا واقعا حیف شد که ما اون فرصت طلایی رو برای صحبت با شما از دست دادیم به دلیل اینکه کیفیت صدا مخدوش شد، فرصت چندانی نداریم. ولی روی این زمینه های مشکلات تولید و ظرفیت های تولید دانه های روغنی ما شده در یک برنامه در خدمتتون می‌خوایم مفصل تر صحبت بکنیم. سپاسگزارم. خیلی ممنون از اینکه همراه ما بودید جناب ملک زاده. با شما خداحافظی می‌کنم و سپاس از شما شنوندگان عزیز که اینطور دغدغه‌هاتون رو با ما مطرح می‌کنید. ما هم در حد توان پیگیری خواهیم کرد. خدا نگهدار شما. متشکریم از اینکه همچنان همراهی می‌فرمایید با رادیو سلامت. قرار هست که تصنیفی رو به اتفاق بشنویم، خداوندان اسرار از همایون شجریان.
برقصم در به سال چرخ دم از من تا ما برنامه بعدی که تقدیم حضور شما خواهد شد.
از من تا ما.
همه به انتخابات به چشم یک حادثه بزرگ ملی که میتواند ملت ما را با استحکام هرچه بیشتر در راه بنای کشور خود مجهز و مسلح کند به این چشم نگاه کنید.
مشارکت حاصل تفکر عقلانی است و نتیجه مشارکت سهیم کردن افراد و آحاد یک جامعه در سرنوشت خودشونه. کاری رو بدون مشارکت و همکاری دیگران انجام دادین؟
کار فردی کار مشارکتی نیستی که بعضی کارها خب بله بدون مشارکت انجام میشه. روزمره خیلی پیش میاد کارهای روزمره، تصمیمایی بگیره، تصمیم شخصی باشه، جمعی بهتره قطعا. از آدم از خرد جمعی استفاده میکنه، از فکر بقیه هم استفاده میکنه.
تنهایی تصمیم گرفتم برای انجام یک کار، تنهایی کنکور دادم، هیچ کی کمکم نکرد توی کنکور. مثلا برای چیزای بزرگ، مثلا خب کشورم مثل یک گروه دیگه، مثلا همون گروهی که ما توی مدرسه داشتیم، بهمون یه سری وظایفی داریم که باید در قبال همدیگه انجامش بدیم دیگه. ما توی این کشور قراره زندگی بکنیم، آیندهمون قراره توی این کشور ساخته بشه. به عنوان جوونی که توی مملکت هستم تصمیم میگیرم که مثلا رئیس جمهور باشه چه کسی.
آقای دکتر محمد رضایی یزدی، فوق دکترای جامعه شناسی سیاسی.
در ادامه بحثی که در خصوص مشارکت داشتیم، با توجه به که صحبتی که هموطنان عزیز داشتن در گزارش‌هایی که مطرح شد، به یک سوال جدی ما برخورد می‌کنیم که آیا اصولاً کاری بدون مشارکت در ساحت اجتماعی و جامعه ما صورت می‌گیره یا نه؟ آیا اصلاً امکان این مسئله هست که ما در امر اجتماعی مشارکت نداشته باشیم؟ آیا یک کاری رو که ما فردی دنبال بکنیم به موفقیت نایل میشه؟ و از این نوع سوالهایی که عمدتاً ما باهاش برخورد میکنیم. من در حقیقت خیلی راحت میخوام اشاره بکنم که ما به بسیاری از کارهای خودمون که نگاه میکنیم میبینیم که این کارهای جمعی هست که قطعاً با مشارکت دیگران صورت میگیره و شاید ما اصلاً کاری فردی به یکی معنا نمیتونیم پیدا بکنیم در ساحت اجتماعی و زندگی اجتماعی خودمون. زندگی اجتماعی هم هیچی نیست جز ارتباط با دیگران. این ارتباط طبیعتاً بر اساس نوعی تقسیم کار و وظایف شکل گرفته که من در این کار این وظیفم هست، دوست من اون وظیفش هست، پدر و مادر من، فرزندان من، همسر من، هر کدوم نقش مشخصی رو دارن.
مشارکت‌های غیررسمی با سابقه دیرینه و با وجود تحولات و دگرگونی‌هایی که طی 100 سال اخیر پدید اومده، هنوز هم در جامعه ایران مشهوده و همواره در طول تاریخ بر مشارکت‌های رسمی و نهادمند در این سرزمین برتری داشته.
سلام من به تو ای میهنم، ایران زادگاهم، عشقم، وطنم، ایران.
رو بدون مشارکت و همکاری دیگران انجام دادین؟ مثلا یه جایی که بدونم مثلا بچه‌م واقعا کار اشتباهی انجام داده، دیگه وای نمی‌سام مشارکت کنم، که همونجا خودم تنبیهش میکنم. اگه تو جمع باشه که نه، ولی خب تنبیهش میکنم دیگه، اونجا صلاح نیستش مشارکت کنم مثلا با کسی مشورت.
کاری بدون مشورت اصلا کلا بیشتر با مامانم مشورت میکنم، همه کارو مشورت میگیرم، اخلاقم این شکلی، همه کارو مشورت میگم. نمیدونم میگم چه کاری، آخه چه کاری، حالا کار روزمره رو شاید، ولی کارهایی که مثلا ماشین بخوام بخرم مشورت گرفتم، خونه مشورت، چه کاری نبوده.
ببینید، از همون اولی که ابتدایی ترین شکل زندگی اجتماعی شکل میگیره، مفهوم مشارکت هم همون موقع شکل میگیره. به طور مثال مسئله خانواده رو شما در نظر بگیرید که به عنوان ابتدایی ترین هسته اجتماعی و زندگی اجتماعی انسان مطرح میشه. خانواده هیچی نیست جز مشارکت بین دو نفر، یک زن و یک مرد. خانواده هیچی نیست جز تقسیم کاری بین همین زن و مرد برای فردای زندگیشون، برای زندگی فرزندانشون، برای امورات روزمره خودشون. امر مشارکت از همون ابتدایی که ما در زندگی اجتماعی شخصیت و هویت اجتماعی رو خواهیم داشت به عنوان یک اصل بدیهی و ضروری برای همه ما مشخص میشه.
من یه مادر بزرگم.
من یه کارمندم.
من یه پزشکم.
من یک خیاط هستم.
من یه مهندسم.
من یک راننده ام.
من یه هنرمندم.
من یه معلمم.
من یه کنکوری هستم.
من فرزند ایرانم.
من یک ایرانی هستم.
من یه ایرانی.
منم یه ایرانی هستم.
من افتخار میکنم که یه ایرانی هستم.
برگزاری مراسم مذهبی در ماه‌ها و ایام خاص، ساختن مساجد و حسینیه‌ها، کمک‌های متقابل در عروسی‌ها، جشن‌ها و سوگ‌ها و مشارکت‌های مردمی در قالب بنو و واره رو میشه به عنوان مصداق‌هایی از مشارکت غیررسمی در جامعه ایران برشمرد.
آقای دکتر محمد رضایی یزدی، فوق دکترای جامعه شناسی سیاسی.
اگر مشارکت نباشه، اگر تقسیم کار نباشه، اگر سهیم شدن آدم‌ها در امورات معمول یکدیگر نباشه، اگر آدم‌ها به نوعی نیان این پاسکاری رو نسبت به وظایف خودشون با همدیگه داشته باشن، ارتباطات کاملا گسسته میشه. من اینجا میخوام این نتیجه رو بگیرم که اگر صحبت از مشارکت اجتماعی میشه، مشارکت به عنوان یک نیاز اولیه، ضروری و بدیهی انسان هاست. اصلا شخصیت و هویت ما بستگی تمام به همین مشارکت داره. هر چقدر ما مشارکتمون در ساحت‌های اجتماعی، زندگی‌های روزمره خودمون، هر چقدر نقش ما در زندگی دیگران، سهم ما در اثر گذاشتن در زندگی دیگران بیشتر باشه، موفقیت، مقبولیت و محبوبیت ما و به یک عنوان شخصیت اجتماعی ما شکل خواهد گرفت.
حالا مشارکتم خوبه دیگه، وقتی خودم دوست دارم یه جایی هم حالا بالاخره شرکت داشته باشم، مثلا تو این طور چیزا. شما نمیدونم، تکی رو دوست ندارم، تکی رو اصلا ناراحتم میکنه. حالا نمیدونم،
ایران سرزمین خوبی هاست و ما امروز میرویم تا پرچم افتخارت همیشه بر فراز آسمان ها بدرخشد. میرویم و کشورمون را سربلند میکنیم. ما همان ملت سرفرازیم که همیشه با همیم.
چو ایران نباشد، تن من نباشد.
با واکسن روسی بیشتر آشنا شوید. نخستین محموله واکسن کرونا روسی با عنوان اسپوتنیک وی وارد ایران شده و 2 میلیون دوز دیگر هم در آینده وارد می شود. اثر بخشی این واکسن علیه ابتلا به کرونا 91.6% است. بهترین پاسخ هم از حدود 6 هفته بعد تزریق دوم ایجاد می شود. موارد ممنوعیت مصرف این واکسن در دوره بارداری و شیردهی است. در ضمن برای افراد زیر 18 سال مجوز مصرف ندارد. تعداد نوبت دریافت این واکسن 2 نوبت و به فاصله 21 روز است. نوع واکسن برای نوبت اول و دوم با یکدیگر تفاوت دارد. عوارض این واکسن عموما خفیف و متوسط و حالت شبه آنفولانزا بوده و در حدود 3 روز برطرف می شود.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
اینجا یکی هست که هر ثانیه خوابت رو میبینه، تو چشم تقویم با نبض ساعت منتظر میشینه، همیشه اون که غرق سکوته دست تو میخونه، در دل لحظه رو کسی میفهمه که منتظر میمونه. از وقتی تو رفتی شب حالمو پرسید، شاید اگه تو برگردی بشه از چیزی نترسی، بشه قدر این ثانیه ها رو کار تو فهمی، شاید اگه تو برگردی بشه از چیزی نترسی، بشه قدر این ثانیه ها رو کار تو فهمی. جاده ها صادقانه تر بود، هر مسافری که از راه رسید از تو بی خبر بود، من ساعتا رو بیدار نکردم خواب تو ببینم، این لحظه ها رو روشن گذاشتم تا منتظر بشینم. از وقتی تو رفتی شب حالمو پرسید، شاید اگه تو برگردی بشه از چیزی نترسید، بشه قدر این ثانیه ها رو کنار تو فهمید، شاید اگه تو برگردی بشه از چیزی نترسید، بشه قدر این ثانیه ها رو کنار تو فهمید.
پاستم بذار،
این پرچار هرچی بشکن میزنی درست نمیشه،
فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
درود بر همه شما شنونده های خوب، شما هموطنان عزیز در جای جای ایران اسلامی، خیلی ممنونیم، سپاسگزاریم از صمیم دل. بخش صبحگاهی رادیو سلامت رو همراهی فرمودید. من معصومه نوازنی در کنار شما بودم و همراه همکاران خوبم تهیه کننده میترا زیایی، صدا بردار شهلا صوفی و هماهنگی فرزاد محمدی. بسیار تشکر میکنیم که برنامه های رادیو سلامت رو دنبال میکنید، نظرها و پیشنهادهای خوبتون به ما میرسه و همه راهگشاست برای ما تا ادامه دهنده این راه باشیم برای بالا بردن سواد سلامت جامعه و همینطور موجب دلگرمی برای ماست، دلگرمی که مخاطبینمون ما رو میشناسن، به ما احترام میگذارن و ما هم متقابلا سپاسگزار اونها هستیم و براشون بسیار احترام قائلیم. اما آخرین برنامه بخش صبحگاهی امروز،